تهران.
ساعت 6 صبح، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان محترم رادیو تهران، شمایی که از همین حالا موج رادیویتون رو تنظیم کردین روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز. ما از شما بسیار تشکر میکنیم. امروز سه‌شنبه 12 شهریور 1398، سوم محرم 1441 و سوم سپتامبر 2019 میلادی. انشاءالله که امروز از همین ساعت تا ساعت 14 ظهر همراه و همدل شبکه رادیوی تهران باقی میمونید و از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 و شماره تلفن 2265 2465 2265 2466 این همراهی رو به ما اعلام میفرمایید.
زدن در زوایای پنهان تهران، سایه روشن.
فرمانده، سرباز، جراحت، اسلحه، تخریب، اسارت، شهادت، همه و همه از جمله اشتراکات هر جنگیه. در بین این اشتراک ها شاید پوشش اخبار جنگی هم یک وجه اشتراک در جنگ به حساب بیاد، وجه اشتراکی که هم حاشیه است و هم متن. حاشیه و متنی که خبرنگار در نقش یک رزمنده قلم به دست یا دوربین به دوش در خط مقدم دشمن به ثبت نقاط تاریک و روشن جنگ می پردازه. نقاطی که گاه شادیافرین و گاه دلهره آورترین لحظات خبرنگاران به حساب میاد. امروز میخوام دوران دفاع مقدس رو از نگاه یک خبرنگار و یک عکاس براتون روایت بکنم. بزرگوارانی که از همون ابتدای جنگ در مناطق جنگی حضور داشتن. در حضور آقای سعید علامیان، یکی از خبرنگاران 8 سال دفاع مقدس هستم و قراره که ایشون برامون بگن که چطور میشه که آقای علامیان به عنوان خبرنگار جنگ فعالیت خودشون رو شروع میکنن.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان این برنامه.
مثل خبرنگاری جنگ، از مثل خود جنگ یک نوع غافلگیری بود. خب من تو روزنامه کار میکردم، اون موقع هم روزنامه جمهوری اسلامی بودم. اینجوری هم نبود که مثلا حکمی داده بشه که شما مثلا برید این کار رو بکنید یا حوزه تعیین بشه برای ما. حوزه من اقتصادی کارگری بود، بر اساس اون میل و اراده خود بچه ها بود. یعنی هر کی میلی داشت، شوقی داشت، خب این شوق در من بود که، یعنی البته چند ماهی از جنگ، 6 ماه گذشته بود، این شوق در من به وجود اومد که ببینم چه خبره. خب
چند سال از فعالیت خبرنگاری شما میگذشت اون موقع؟
یک سال. بله، یک سال و چند ماه از کار من، چون من بله از تقریبا از اوایل 59 شروع کردم کار خبرنگاری رو. خب ما از جنگ یه اطلاعی های رسمی میشنیدیم که از طریق سپاه مشترک ارتش، نیروی هوایی، نیروی زمینی، که امروز این اتفاقات افتاد در چهره فلان، اینجوری شد، دشمن این کار میکرد، خبرهای رسمی داده میشد. بنابراین یه خبرنگار، ما کار خبری نمیتونستیم در این زمینه بکنیم، خبری مکتوب. من به این فکر افتادم که خب چرا باید یک روزنامه نویس، ما روزنامه نگار، نه عکاس، نه خبرنگار، عکاس، خب چیکار میتونیم بکنیم برای جنگ؟ این است که داوطلب شدم که همراه آقای صادقی عکاس، بله، که با ایشون برم. یادم اولین جامونم همین جنوب بود، سمت خرمشهر اون طرف ها بود، یک قرارگاه تخریب بود، ما رفتیم دو اولین کار ما اونجا بود. ما تنها کاری که میتونستیم بکنیم و به نظر من لازم بود که در واقع نقش نماینده مردم که تو شهرها هستن، از جبهه هم دورن، که به اونا بگیم بچه های شما در این جبهه دارن چی کار میکنن، گزارش از آدم هایی که از بطن مردم، همش هم جنگ نبود، یه زندگی هم تو جنگ جریان پیدا کرده بود خود به خود، چون عملیات ها پی در پی که نبود. یه عملیات ممکنه 6 ماه یه بار، 2 ماه یه بار، 3 ماه، سالی یک بار یه عملیات بزرگ انجام، بقیه زندگی بود توی مناطق. با اینا گفتگو میکردیم، یعنی گزارش میگیم که مثلا، حتی مثلا من از زندگیشون میپرسیدم، کلاس چند، اگه دانش آموزه، مثلا نمرت چیه، ببینید، یعنی یه حالتی که در واقع ما این زندگی رو بتونیم منتقل کنیم به مردم.
تقریبا 20 کیلومتری این طرف رود کارخون، تقریبا نزدیک های شهرک بود، ما حمله کردیم اونجا، یه دپو داشتیم، حمله کردیم و تقریبا 3 جا 4 جا درگیر شدیم با مزدوران عراقی و تقریبا ساعت 4:30 ما پاکسازی کردیم و کشتیم و رسیدیم به علاف.
ما نمیدیم به جنگیم، او با ما جنگیم، او جنگیست، یعنی کشوری ابرقدرتی، اما انشاءالله جنگ به نفع ما میشه با کمک امامی زمان.
بگم که خبرنگاری توی جنگ با خبرنگاری در حال حاضر چه فرقی با هم دارن؟ تعریف شما از خبرنگاری جنگ چیه؟
ببین کلن رسالت خبرنگار فرقی نمیکنه کجا باشه، یعنی به نظرم جنگ با غیر جنگ، رسالت خبرنگار آگاهی بخشی، بالا بردن اطلاعات مردم از یک موضوعه. منتها جنگ شرایط خاص خودشو داره، چون جنگ غافلگیریه، جنگ غیر قابل پیشبینیه، یعنی شما مکانی که هستی نمیتونی پیشبینی کنی که میتونی یه روب دیگه همینجا باشی، ممکنه همینجا رو فوری باید ترک کنی، ولی خب تو حالت عادی خب اینطور نیست و اون فراغ بال، اون استرس استرسی که در شرایط جنگی هست خب توی نوشته ها تأثیر میذاره، ممکنه حالا توی حتی شاید عکاسان تأثیر میذاره، ولی عکاسا یه آنی یک شکارایی میکنن، ولی یک روزنامه نگار یک نویسنده اصلا محیط استرسا براش سمه، نمیتونه چیز بنویسه و تو آرامش باشه. خب خبرنگار جنگ تو آرامش نیست، یکی اینکه داره وقایعی رو میبینه که روش داره مستقیما تأثیر میذاره، شهید میبینه، مجروح میبینه، دست قطع شده میبینه، اینا تأثیر میذاره.
و اینکه آقای علامیان توی چند سالی که توی جنگ حضور داشتن، توی 8 سال دفاع مقدس شده بود که تا خط مقدم هم برن جلو و همونجا خبری گزارشی چیزی تهیه بکنن.
ببینید ضرورتی نبود. عکاس چرا؟ عکاس آقای صادقی، آقای فریدون،
ما بچه‌ها که می‌رفتن خط مقدم، یعنی شما نمی‌رفتین؟
می‌رفتیم. چرا می‌رفتیم؟ حتی تو سنگرهای کمین می‌رفتیم، یادم مثلا تو فاو ما بودیم، بچه یزدم بودن، سنگر کمین بود و یعنی پشتشون خالی بود، یعنی تو دل دشمن بودن، سنگرهای کمین جلوتر از خط می‌رفتیم، می‌شستیم باشون صحبت می‌کردیم. خب این موضوعات بود. منتها عرض میکنم ما وظیفه خبر ما نداشتیم، نمیتونیم خبر ما تولید کنیم نه خبر بدیم، بلکه ما فقط گزارشگر بودیم، گزارش نویسه در واقع بهترین لغت که گزارش نویسی جنگ رو
در واقع مصاحبه میکردیم،
مصاحبه میکردیم که برای همینم هم خود دوران جنگ خاطره نگاری باب شد، صفحه در روزنامه ایجاد کردم به نام جبهه و جنگ که هفته یک روز بود، بعدن خیلی سریع شد هفته دو روز، یک شنبه ها و اول یک شنبه ها بود، بعد سه شنبه ها از بس مورد استقبال قرار گرفت که یه صفحه دیگه اضافه کردم، یک شنبه ها و سه شنبه ها ما صفحه جبهه‌جنگ در واقع منتشر میکردیم.
گوهاج احمد تو گل ما عقب نشینی نیست، اگه من بتونم محاصره رو بشکنم میرم جلو. رفت جلو.
زمانی که داشتم میرفتم بالا بچه‌ها گفتن نرو با موتور، یه دونه تانک اومده روبروی این شیار قرار گرفته، هر کی با موتور وسیله‌ای که بره میزنه. اومدم بالا شلیک کرد، من فوری موتور رو خوابوندم، خوابیدم زمین، بوی خاک رو حس میکردم. یه آن به خودم اومدم گفتم مگه اعتقاد نداری که میگه هیچ برگی از درخت نمیافته جز اذن خدا.
بوده کلمه فتح اول بود، یعنی مرحله اول بود که دیگه مهمات هم نداشتیم. این تانک ها از سر جاده گذاشتن، از بغل هم مرور کرده بودن. یادم میاد حاج احمد بگو به حاج محمود بگید بچه ها فقط تدبیر بگن، یعنی ما سلاح بان فقط تدبیر شد. وقتی بچه های خط همه حالا مجروع سالمونه که مجروع هم بودن آمبولانس رو بیتونه رقب ببره، مهماتی نبود، حالا قضا نبود، مشکلاتی که خیلی حالا بچه ها با تدبیری که گفتن شاید 10-12 تا تانکی که حالا من خودم دیدم لولوش از جاده عبور کرده بود، یهو دیگه ما فکر بریم خط سقوط کرده. عراقی ها حالا این چه حکمت و اینکه اجازه که امام فرمود خدا آزاد کرد، ما خودم چندین اجازه میدادم توی جایی نوشتم، یکیش هم یهو از تانکشون پریدن بیرون فرار.
من 1000 خاطرات آقای خوش لفظ رو اگه داشتم 1000 رو خیلی خیلی بیش از اینها میتونستم تصویر بسازم بگم.
من اون عکس معروف رو انداختم، چون من زمان جنگ عکاس بودم، اون عکسی که افراسیبی پاش قطعه، من از پشت انداختم گردان داره میره و من با دوربینم از هر کی عکس انداختم شهید میشد.
آقای علی فریدونی عکاس. چی شد که آقای فریدونی تصمیم گرفتن که برن به عنوان عکاس جنگ توی جبهه فعالیت بکنن؟ یعنی اصلا شما قبلش حوزه فعالیتتون چی بود؟ تو چه زمینه‌ای عکاسی می‌کردین و چی شد که تصمیم گرفتین برین جبهه و توی این زمینه فعالیت بکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از انقلاب که استخدام خبرگزار جمهوری اسلامی تو قسمت لابراتوار بودم و چون جنگ شد توی به همچین که توی یه خانواده مذهبی بزرگ شدم و احساس تکلیف میکردم که من میتونم یعنی برم جبهه حتی بجنگم، بعد اونجا یه تلنگری به من زده شد که خب این همه رزمنده داوطلب هست. احساس کنم چون من الان آموزش دیدم و سالها سال توی عکاسی کار کردم و تجربه کسب کردم، میتونم توی این بخش مصبر ثمرتر باشم، بتونم لحظه‌ای رو ثبت کنم برای آیندگان ماندگار باشه. این احساس رو تکلیف کردم و علی رغم که من اون موقع متأهل بودم، دو تا فرزند داشتم، اینو من خیلی زود ازدواج کردم توی 19 سال 21 سالگی دوره فرزند شد، رو احساسات و غرور و جوانی تصمیم نه، یک تکلیف شرعی بود.
خواستین یه قابی رو ثبت بکنین، یه تصویر رو ثبت بکنین، انتخاب میکردین که اون تصویر ثبت بشه یا نه چیزی رو که میدیدین مثلا خوشتون میومد یا فکر میکردین تاثیرگذاره همون رو ثبتش میکردین؟
قطعا سوال خوبی رو به تو کردی. من توی دوران جنگ تجربه خوبی کسب کردم، یعنی تو هر عملیات که برمیگشتم کانتاکت عکسامونو توسط سردبه یا بچه‌ها که میدم احساس میکردم که مثلا اینجا خلأ است، بعد مثلا این دفعه رفتم رو چهره بچه‌ها کار کنم، رو معصومیت بچه‌ها، زندگی بچه‌ها چجوری زندگی میکنن، چجوری غذا میخورن، چجوری توی سنگرها شب تا صبح طی میکنن، اینها برای من خیلی جذابیت داشت. حتی لحظه‌های شاد عادت بچه ها برای من خیلی جذابیه، اون لحظه های عرفانی معنوی بچه های رو من سعی میکردم پشت ویزور دوربینم ثبت کنم که اگر کتاب من رو دیده باشین، یکی از 5 عکس برتر جنگی که روی کتاب روی جلد کتاب من چاپید، لحظه شهادت یک بسیجی 14-15 سالش که داره وداع میکنه برای این دنیا و یک لحظه ارتباط با آسمان برقرار میکنه و اون امدادگر که برات، یک عکس فوق‌العاده خاصی شده. ببینید با سلاح‌های سبک دارم تو خط مقدم می‌جنگم، با کلاشینکوف دارم می‌جنگم، لحظه‌ای که یه خود آرام میشه خط شروع میکنم برای سنگر تقویت کردن، بعد که برمیگردیم حتی ماشین ما رو توسط که پارک کردیم توی جانپناهی اونجا خمپارو خورد، ماشین من اسبارو افتاد، حتی لحظه شکار لحظه های چهره های بچه ها، معصومیت بچه ها رو سعی میکنم پشت ویزور ثبت کنم، حتی توی بمباران های شهرها برای من خیلی مهم بود. لحظه‌ای که ثبت میشه برای نسل آینده و بعدها بتونن این لحظه ها رو ببینم و عبرت بگیرم و ببینن که چه زحماتی کشیده شده طی این 8 سال توی بمباران ها. این جز عکس‌های برگزیده 5 عکس برتر دنیاست توی مجدیه تهران بمباران که شده، خانومی هستش که بعد از 48 سال امدادگرا از زیر آوار دارن زنده بیرونش میاری و این یک جایزه بین‌المللی که لوح گرفته.
شما الان توی این کتاب چند فریم عکس داری؟
فکر میکنم حدود 167 فریم عکس خاصه، یعنی هر فریمش شاید بشه
یک داستان
مفصل برای یک مجموعه عکس تا هر عملیات هستش که توی جمع‌آوری شده.
کدومش خیلی تاثیرگذار بوده براتون، خیلی براتون خاطره ساز بوده، خاطره انگیزه، هر وقت میبینین اون خاطره زنده میشه؟
بله من بذاری من قبل از این که این یه دونه رو بگم اینها، من الان قبلش به شما توضیح بدم، عکاس با همه عکساش زندگی میکنه، من عکس هامو مثل بچه های خودم دوستشون دارم. همین الان بعد از گذشت 28 سال 27 سال از جنگ، هر وقت دلتنگ میشم و این عکس الان اسکن شده دیجیتال شده دیدم، با این عکس ارتباط برقرار می‌کنم، اون حال و هوای اون ساعت ها اون زمان ها با دیدن اینها برام تازگی داره. یکی دو ساعت فریمی که همون عکسی که اشاره کردم بهتون، اون لحظه برای من چون اون روی جلده که همون عکسی که چاپ شده لحظه شهادت یک بسیجی، این کتاب یک تاریخ مصوره، این کتاب لحظه ای که توی عملیات فتح‌المؤمنین تازه شروع کرده بودم، بعد از یک سال بعد از جنگ بود من کارم، این عکس توی یونسکو جز عکس‌های برتر یونسکو شد، دیپلم افتخار که لحظه خواندن یک نماز توی سنگر تانک یک بسیجیه. این برای من خب خیلی اینها ارزشمند بود که عکس‌های بچه‌های ما دیده میشن، گفته میشن و من تشویق میشم.
دفاع مقدس پایان مأموریت خبرنگاران عکاسان نبوده و نیست، چرا که همچنان خبرنگاران عکاسان در صحنه‌های مختلف خبری خطر و مشکلات را به جان می‌خرند تا به عنوان چشم و گوش افکار عمومی در صحنه حاضر باشند.
آقا شاده دو تا ساده به من نون بده.
شاتر سه تا خشخاشی هم به من بده.
بفرما آقا شما چند تا نون می‌خوای؟
آقا شاتر سه تا خشخاشی هم به من بده.
200 خورده داری؟
نه، خورده ندارم.
سعدی 200. می‌خوای 4 تا نون بهت بدم، جای نایلکس بدم بهش؟
نه نه، نایلکس و مشما برای محیط زیست خوب نیست، نمی‌خوام. اشکال نداره، جا 4 تا نون بده.
بفرما شما چند تا؟
یه نصف نون به من بده شاتر آقا.
پدر جان خورده ندارم، شرمنده.
اشکال نداره، خورده را میتونم حلال کنم. ولی اسراف برکت خدا گناه است.
آره راست میگی حاجی آقا، تو دینمون هم گفتن اسراف برکت خدا گناه داره.
گناه است.
آقا شاته یه دونه ساده هم به من بده، خدا هم به کسب شما هم به سفره ما برکت بده.
آقا شاته سفره آوردم، 4 تا نون بده، دست درد نکنه.
یک نان ساده، یک جمله ساده، هر خانوار ایرانی حدود 30% دورریز نان دارد. برابر با مصرف 5 میلیون نفر در سال. 5 میلیون نفر در سال.
گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پرترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و هم دمیه نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران دات آی‌آر. رادیو تهران موج همدهی.
بله، ما در کنار شما هستیم از طریق امواج رادیویی رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. شما هم میتونید با ما همراه بشید و همراه بمونید و این همراهیتون رو با ما در میون بگذارید، مثل همیشه از طریق پل‌های ارتباطیمون 30094، شماره پیام کوتاه ما 22652465 22652465 2466، هم دو شماره تلفن ماست عزیزان. اما نمیدونم که شنیدین یا نه که انسان صبور همیشه جسم و جان خود رو سلامت نگه میداره. شما چقدر صبور هستید؟ چقدر در مسائل و مصائب زندگی صبر خرج میکنید و صبور هستید و خودتون رو کلن انسان صبوری میدونید؟ خب در این رابطه جمله های بسیاری بوده از بزرگان مختلف دینیمون، بزرگان اندیشمندان کل دنیا که حتما شنیدید. ایمان صبر است و بخشش. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این جمله رو فرمودند. صبر ضامن پیروزیه. امام علی علیه السلام این جمله رو فرمودند و صبر و امید از مهمترین عوامل موفقیت. اینکه بزرگترین داروی خشم صبر و درنگه. در مقابل سختی ها صبور باش، حتما پیروزی با توست. تحمل و بردباری بالاترین جرأت و جسارت و همچنین صبر. پس چقدر خوبه که از امروز اگر خودمون رو فرد صبوری نمیدونیم تمرین کنیم. گفته میشه که با تمرین میتونیم به هر آنچه که میخوایم دست پیدا کنیم. از همین حالا شما چقدر صبور هستید؟ ما هم که در شبکه رادیویی تهران همیشه گفتیم و باز هم میگیم ما سنگ صبور شما هستیم. هر وقت که تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید و جمله‌ای رو بگید که اگر کسی دوستی رو نیافتید، ما همیشه هستیم با شما، سنگ صبور شما هستیم. باز هم پل‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم: 30094 سامانه پیام کوتاه ما 2265 2465 2265 2466، همیشه در اختیارتونه. ساعت دقیقاً 6:27 است. صبحی سرشار از عشق و آرامش برای همه شما آرزو می‌کنیم. صبحتون بخیر.
سر کن